رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح خیر آرزو دارم. صبح خوشی را آغاز کرده باشید. باز هم من صفیه حساس در این برنامه با مطالب و گزارش های از افغانستان و جهان میزبان شما هستم. ابتدا سرخط خبرها. درگیری ها میان گروه مسلح مخالف حکومت افغانستان در ننگرهار، تعزیرات جدید ایالات متحده بر مسکو و نگرانی ایالات متحده از محکومیت ده ها مصری به مرگ. علاوه از مشروع خبرها، گزارش های نیز داریم در مورد امضای توافقنامه دفاعی ایالات متحده با فیلیپین، تأثیرات بحران سوریه بر روند گفتگوها میان ایران و پاکستان و ادعاهای کاندیدان پیشتاز ریاست جمهوری مبنی بر برنده شدن در انتخابات. همه این مطالب و گزارش ها را در این نیم ساعت از رادیو آشنا میشنوید. ابتدا مشروع خبرها از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. به دلیل درگیری ها میان گروه های مختلف مسلح مخالف حکومت افغانستان در ولایت ننگرهار، بیش از 1500 خانواده در ولسوالی نازیان مجبور به ترک منازلشان شدند. مقامات میگویند که این خانواده ها به مرکز ولسوالی نازیان و ولسوالی غنیخیل آن ولایت فرار کردند. مقامات محلی همچنان می افزایند که درگیری ها میان طالبان افغان و گروه لشکر اسلام پاکستانی صورت گرفته است. عیسی عمر ولسوال نازیان در رابطه معلومات داد.
اینها در مربوطات ولسوالی غنیخیل خانه های خودشان و همچنان در خانه های قاریب خود جابجا شدند. تقریبا در حدود 1500 خانه می باشد. اینها از خوف و حراس جنگ آواره شدند. همه خانم ها و کودکان هستند. افراد سرپرست فامیل هایشان در محل رویداد باقی مانده و فامیل های خود را به مرکز ولسوالی و ولسوالی غنیخیل انتقال نمودند.
در همین حال دارای مهاجرین و عودت کنندگان در ولایت ننگرهار اعلان کرده است که آماده کمک با بیجا شدگان است. انفجار یک بم در شهر کراچی پاکستان حداقل 3 شاگرد یک مدرسه را کشته و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. مقامات محلی میگویند که این انفجار در کنار یک مسجد صورت گرفته است که مربوط به فرقه سنی است. انگیزه این حمله تا به حال واضح نیست. انفجار در حال رخ داد که شاگردان در داخل صنوف بودند. پلیس میگوید که تا به حال واضح نشده است که آیا بم در داخل مدرسه یا علوم دینی جابجا شده بود و یا کسی از بیرون بم دستی پرتاب کرده است. سیمون گیس دیپلمات ارشد بریتانیایی دیروز برای صحبت با مقامات ایرانی روی روابط کشیده میان دو کشور و برنامه هسته‌ای ایران از تهران دیدن کرد. ارنا آژانس خبررسانی رسمی ایران گزارش داد که تهران و لندن در پی احیای مجدد روابط دیپلماتیکند. روابط بین ایران و دو کشور پس از حمله سال 2011 بر سفارت بریتانیا در تهران کشیده شده بود. ایران بریتانیا را به دست داشتن در تظاهرات سال 2009 میلادی پس از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین آن کشور متهم می کند. اما بریتانیا این اتهامات را رد کرده است. سایمون گیس همچنان نماینده لندن در مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران بوده و با اعضای ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران نیز ملاقات کرد. این نماینده بریتانیایی همچنان انکشافات جدید در شرق میانه را با مقامات ایرانی به بحث گرفت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
اخبار را با خبر از اوکراین ادامه می‌دهیم. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی تعزیرات بیشتر را بر روسیه وضع کردند. این در حال است که مسکو تعهد نموده است پاسخ دردناکی را به آنها ارائه خواهد کرد. ایالات متحده گفته است که 7 مقام و 17 شرکت را که این کشور هدف قرار داده است شامل نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شبه جزیره کریمه اوکراین، رئیس خدمات تحفظ رئیس جمهور روسیه و رئیس بزرگترین شرکت تولید نفت آن کشور می باشد. اما اتحادیه اروپایی نامهای 15 فرد را که برای بر سفرشان محدودیت وضع کرده و دارایی هایشان را راکت ساخته است امروز اعلان می کند. سرگی ریباکوف معین وزارت خارجه روسیه در رابطه با تعزیرات جدید ایالات متحده اظهار انزجار کرد. او گفت که این تعزیرات بر اساس تحریف کامل آنچه صورت گرفته که در اوکراین اتفاق می افتد. ریباکوف گفت که پاسخ دردناک این اقدام را واشنگتن حس خواهد کرد. از جانب دیگر وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده در یک تماس تلفنی با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه برای دانستن قصد آن کشور در قبال اوکراین صحبت کرد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که وزیر دفاع روسیه اطمینان داد که نیروهای روسی بر اوکراین حمله نخواهند کرد. بانکیمون منشی عمومی ملل متحد از گزارش‌ها در مورد یک محکمه مصری هشدار داد که حامیان جنبش اخوان المسلمین را به مرگ محکوم کرده است. شرح بیشتر از صفیه حساس.
آقای بانکیمون به روز دوشنبه گفت که فیصله ها به صورت آشکار با معیارهای ابتدایی محاکمه منصفانه مطابقت ندارد، به ویژه فیصله هایی که احکام مرگ را صادر می کند و به نظر می رسد که ابعاد ثبات دراز مدت را زیر سوال می برد. ایالات متحده نیز از این فیصله محکمه مصر عمیقا نگران است. مقامات قصر سفید گفتند که این فیصله حتی با معیارهای ابتدایی عدالت بین المللی در مغایرت قرار دارد. این فیصله با آشوب‌های مرگبار ربط دارد که نیروهای امنیتی در آن به شکل خشونتبار تظاهرات توسط حامیان اخوان المسلمین را منع قرار دادند. اخوان المسلمین در یک بیانیه گفته است که جنبش برای پایان بخشیدن حکم روایی نظامی به تحرکات صلح آمیز ادامه خواهد داد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. با آغاز روند رایدهی نیروهای امنیتی عراق، سلسله از بمبگذاری‌های انتحاری جانب بیش از 50 نفر را در آن کشور گرفت. شرح بیشتر این خبر را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
حمله کنندگان که با یونیفرم پلیس ملبس بودند، مراکز رایدهی را در اطراف بغداد آماج قرار دادند. این در حالی است که بمب‌های کنار جاده کاروان نیروهای پلیس و اردوی آن کشور را هدف قرار داده، ده ها نفر را زخمی ساخت. مرگبارترین حمله زمانی رخ داد که یک فرد انتحاری مواد انفجاری را در یک گردهمایی سیاسی کردها در جنوب بغداد منفجر ساخت که در اثر آن 30 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر مجروح شد. هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، اما گروه‌های تندرو سنی در گذشته نیروهای امنیتی و اکثریت شیعه در آن کشور را هدف قرار داده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آمریکا تعزیرات را بر افراد مورد بررسی قرار می‌دهد که ناآرامی‌ها در سودان جنوبی را ترغیب می‌کنند. خشونت‌های سیاسی و فرقوی در سودان جنوبی باعث بیجا شدن بیش از 1 میلیون نفر شده است. آقای کری روز دوشنبه در مصاحبه به صدای آمریکا که گفت که اداره رئیس جمهور اوباما تعزیرات احتمالی را از نزدیک بررسی می‌کند، اما او در مورد این که ایالات متحده کیها را هدف قرار خواهد داد معلومات ارائه نکرد. آقای کری افزود که به باور او درگیری‌ها در سودان جنوبی که به دلیل منازعه روی نفت، قدرت و رقابت قومی آغاز شده بود، اکنون شکل خصوصی را به خود گرفته است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کاندیداتوریش را برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلان کرد که قرار است به تاریخ 3 ماه جون برگزار شود. بشار الاسد امور زمام را در سال 2000 میلادی از پدرش به دست گرفت و به شکل گسترده گمان می رفت که او برای 3 دور 7 ساله ریاست جمهوری خود را کاندید کند. با آن هم این موضوع مبهم باقی مانده است که در ساحات فراگیر جنگ چگونه روند رایدهی صورت خواهد گرفت. تا به حال 6 تن دیگر نیز خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نامزد کردند. تلویزیون دولتی از آقای اسد نقل نموده که میگوید سوریه اکنون وارد یک روند انتخابات دموکراتیک شده است. و سنوفی پیستر، شرکت تولیدات ادویه فرانسوی، میگوید که واکسین آن شرکت بیش از نصف تمام کودکان را در چندین کشور جهان در مقابل تب دنگی مسئول ساخته است. تب دنگی مرضی است که توسط پشه انتقال می‌یابد و سالانه تخمیناً بیش از 400 میلیون انسان را مصاب می‌سازد. واکسین این شرکت فرانسوی در کشورهای اندونزیا، مالزی، فیلیپینز، تایلند و ویتنام بر بیش از 10,000 کودک به آزمایش گرفته شد و 56% آنها را مسئول ساخت. آزمایش بزرگ دیگر این واکسین در آمریکای لاتین نیز در حال انجام است که نتیجه آن تا اواخر سال جاری به دست خواهد آمد. کارشناسان میگویند که 50% کاهش در موارد تب دنگی چشمگیر است. این شرکت می گوید که هدف نهایی آنها تبدیل کردن این مرض به یک بیماری قابل وقایه می باشد. پایان اخبار.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
رئیس جمهور اوباما در حال تکمیل سفر به 4 کشور آسیا است، جایی که وی به متحدینش در منطقه از حمایت ایالات متحده در برابر چین اطمینان داد. در توقف آخر خود در مونیلا، آقای اوباما از امضای یک توافقنامه دفاعی جدید با فیلیپین استقبال کرد. در این مورد خبرنگار صدای امریکا گزارشی دارد که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
اساکر در قصر ملاکنینگ مانیلا از رئیس جمهور اوباما در آخرین توقف سفر یک هفتگیش با آسیا با رسم و تعظیم گرم استقبال نمودند. مانیلا جایی است که ممکن با عنوان بزرگترین دستاورد سفر رئیس جمهور مشخص گردد. یک قرارداد 10 ساله با فیلیپین که منجر به دیدار نیروهای آمریکایی از پایگاه های نظامی فیلیپین از زمان می گردد که ایالات متحده در بیشتر از 2 دهه پایگاه هایشان را در آنجا مسدود کرد.
I want to be very clear. The United States is not trying to reclaim old bases or build new bases.
می خواهم بسیار واضح شود. ایالات متحده در صدد بازگشایی پایگاه های قدیمی و یا ایجاد پایگاه های جدید نیست. به اساس تقاضای فیلیپین، اساکر ایالات متحده از تأسیسات آن کشور به شکل دورانی دیدار خواهد کرد.
این قرارداد از اثر مناقشه ارضی فیلیپین روی جزایر در جنوب بحیره چین به امضا رسید. فاجعه گردباد سال گذشته در فیلیپین نیازمند آموزش نیروهای فیلیپین در امداد رسانی و عملیات بشر دوستانه است و این یکی از زمینه‌های کلیدی است که نیروهای ایالات متحده به آن مساعدت خواهد کرد. همچنان با امنیت دریایی در زمانی که فیلیپین با روش چین احساس تهدید نماید کمک خواهد کرد. در حالی که آقای اوباما متحدین فیلیپینیش را اطمینان می دهد، در پی برطرف کردن هر نوع مفهوم حرکت توافقنامه دفاعی در برابر چین می گردد.
Our goal is not to counter China. Our goal is not to contain China. Our goal is to make sure that international rules and norms are respected. And that includes in the area of maritime.
هدف ما مقابل شدن با چین نیست. هدف ما محدود ساختن چین نیست. هدف ما این است که می خواهیم مطمئن شویم که به مقررات و نرم های بین المللی احترام گذاشته شده که ساحات مورد منازعیابی را احتوا می کند.
در خارج از قصر، جایی که آقای اوباما سخن می گفت، فعالان چپگرا در برابر توافقنامه اعتراض نموده می گویند حضور نیروهای نظامی ایالات متحده حاکمیت ملی فیلیپین را نقض می کند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این برنامه، یک مقام ارشد پاکستانی در یک سفر از پیش برنامه ریزی ناشده به ایران رفته است. دیدار این مقام پاکستانی از ایران در حال صورت می‌گیرد که به اساس برخی گزارش‌ها تهران از تلاش‌های ادعا شده پاکستان به خاطر افزایش حمایت برای شورشیان سوری خشمگین است. گفته می‌شود رهبران ایران از افزایش حملات علیه اقلیت مسلمانان شیعه در پاکستان با جمعیت اکثریت سنی نگران است. برگردان گزارش ایازگل را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنوید.
رسانه‌های ایرانی و پاکستانی روز دوشنبه گزارش داد که سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی پاکستان، به تهران سفر نموده است. هدف این سفر بحث در مورد شماری از مسائل به شمول نگرانی‌های امنیتی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از آن کشور و بحران سوریه گفته شده است. هیئت پاکستانی ضمن دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، پیام ویژه نواز شریف صدر اعظم پاکستان را نیز به او رساند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به صدای امریکا گفت که دیدار هیئت پاکستانی از تهران بخشی از سفرهای مقدماتی برای آمادگی به سفر صدر اعظم پاکستان به ایران بوده که قرار است ماه آینده انجام شود. سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به ایران در حال صورت می‌گیرد که حکومت نواز شریف در پاکستان با انتقادات روزافزون در مورد نقش آن کشور در بحران سوریه روبرو است. احزاب مخالف پاکستان از حکومت نواز شریف در مورد مساعدت 1.5 میلیارد دلاری عربستان به پاکستان خواستار توضیحات است. این مساعدت انگفت پس از شماری از سفرهای مقامات سعودی به اسلام آباد صورت گرفت. در پی این مساعدت عربستان به پاکستان، گزارش‌های به نشر رسید مبنی بر این که عربستان سعودی در قسمت آموزش و استخدام داوطلبان برای تقویت شورشیان سوری از پاکستان تقاضای کمک نموده است. سرتاج عزیز پیش از سفرش به ایران در صحبت با صدای آمریکا ضمن رد این گزارش‌ها گفت که نگرانی احزاب مخالف حکومت در مورد مساعدت مالی عربستان به پاکستان بی‌جا است.
روابط ما با عربستان سعودی طی 40 تا 50 سال گذشته خوب و گرم بوده است. 2 میلیون کارگر در عربستان داریم که تقریبا 4 میلیارد دلار سالانه پول به پاکستان میفرستند. طی 5 سال اخیر به دلیل عدم سفر مقامات بلند رتبه عربستان سعودی به پاکستان روابط ما کم سرد بود. اما اکنون که حکومت در پاکستان تغییر کرده، تا حال شاهد سفر 4 مقام ارشد سعودی به پاکستان بوده ایم.
سرتاج عزیز میگوید که گرمی روابط دیپلماتیک پاکستان با عربستان سعودی به معنای این نیست که اسلام آباد روابط سنتی دوستانه خود را با کشور همسایه ایران دست کم میگیرد.
نگرانی در مورد این که داشتن روابط با عربستان به معنی عدم داشتن روابط با ایران است اشتباه می باشد. تلاش داریم تا یک توازن بهتری را نسبت به 5 سال اخیر با ایران ایجاد کنیم و صدر اعظم پاکستان به زودی با خاطر ایجاد مجدد روابط گرم با ایران با آن کشور سفر می کند.
این مقام پاکستانی همچنین گزارش رسانه‌های آمریکایی را که گویا القاعده و گروه‌های شورشی وابسته به آن پایگاه‌هایشان را از مناطق قبایلی پاکستان به سوریه انتقال می‌دهند رد کرد. منتقدین حراس دارند که دخالت اسلام آباد در بحران سوریه می‌تواند باعث تشدید تنش‌های فرقه‌گرایانه بین مسلمانان سنی و شیعه در پاکستان گردد. افزایش اخیر حملات بالای مسلمانان شیعه پاکستان که توسط گروه‌های تندرو سنی صورت می‌گیرد، بر روابط بین تهران و اسلام آباد از پیش سایه افگنده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی مقامات پاکستانی، طی 5 سال اخیر بیش از 2000 نفر در خشونت‌های فرقه‌گرایانه در پاکستان کشته شده‌اند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب می‌داریم که با استفاده از آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس من قدیر مشرف تقدیم می‌کنم. لوئیس فلیپ اسکولاری، مربی تیم ملی فوتبال برزیل، می‌گوید که اعتراضات بیابانی که قرار است در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال راه‌اندازی شود، ممکن فرصت پیروزی جام جهانی توسط برزیل را صدمه زند. سکولاری میگوید که هرچند برزیلی‌ها حق ابراز شکایات از حکومت و تقاضای پیشرفت را دارند، اما شاید اعتراضات در یک مقطع نادرست زمانی را اندازی می‌شود. مربی تیم ملی فوتبال برزیل میگوید که اعتراضات ممکن تأثیر بزرگ بالای نحوه کارکردگی بازیکنان تیم ملی برزیل در جریان جام جهانی بیاندازد. سکولاری در جریان مصاحبه با یک تلویزیون برزیلی گفت که تیم ملی آن کشور میباید کارهای بهتری در جریان آمادگی تیم برای جام جهانی انجام میداد و افزود که از پیش انتخاب 21 تن از 23 بازیکن تیم ملی را در سر پرورانیده است. جام جهانی فوتبال پس از سال 1950 میلادی برای نخستین بار در برزیل برگزار می شود و این فرصت را برای ملی پوشان برزیل مساعد می سازد تا یک بار دیگر به لقب قهرمانی دست یافته و این بار برخلاف سال 1950 میلادی که یوروگوئه جام را به خانه برد، جام طلای فوتبال را در خانه نگه دارد. خبرهای از لیگ برتر اسپانیا. تیم فوتبال بارسلونا از عملکرد دانی الویز، بازیکن برزیلی آن تیم مبنی بر پاسخگویی در برابر عمل نژادپرستانه تماشاچیان در رقابت میان بارسلونا و ویلاریال دفاع کرد. یک تن از تماشاچی‌های میدان هینه که الویز می‌خواست توپ کارنر را ضربه بزند، یک کیله را به سمت وای پرتاب کرد. آن بازیکن تیم ملی برزیل کیله را از زمین برداشت، پست کرد و بخشان را خورد. پس از مسابقه که با پیروزی 3-2 بارسلونا انجامید، الویز گفت که حوصله و بردباری بهترین راه جهت مبارزه با نژادپرستی در ورزش است. تیم بارسلونا میگوید که هیئت رهبری خواهان حمایت و پشتیبانی کامل بازیکن برزیلی آن تیم است. در کنار نیمار، بازیکن خط حمله تیم ملی برزیل و بارسلونا، سرگیو اگویرو ارجنتینی، مارتا مهاجم تیم ملی زنان برزیل و روبرتو کارلوس ستاره پیشین تیم ملی فوتبال برزیل نیز در صفحات فیسبوکشان تصاویر خودشان را با کیله و نشر سپرده حمایتشان را از الوز اعلام کردند. و خبر آخر هم از لیگ قهرمانان اروپا و این که ریال مادرید با پیروزی 1-0 به دیدار دوم از سلسله رقابت‌های نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا روز سه‌شنبه به مسافه بایرن مونیخ می‌رود. با وجود فشار بیش از حد و کنترل توپ در هر دو نیمه بازی توسط بایرن مونیخ، کریم بنزیمای فرانسوی تک گل ریال را به ثمر رسانید. اما بایرن در بازی برگشت از تاریخچه عالی 9 پیروزی و 1 تساوی در برابر ریالی‌ها برخوردار است که تا کنون 9 بار به لقب قهرمانی این جام رسیدند. کریستیانو رونالدو پس از مصدومیت به مسابقه برگشت و 73 دقیقه بازی کرد. بارنی ها به خوبی می دانند چگونه میله پوش پرتغالی را مهار کنند. در رقابت روز چهارشنبه چلسی به مساف اتلتیکو مادرید می رود، رقابتی که تنها برنده آن به دور نهایی این جام را خواهد یافت. اما بایرن مونیخ به خاطر که بتواند یک بار دیگر از لقب قهرمانی سال گذشته خود دفاع کند، می باید ریال مادرید را با نتیجه کم از کم 2-0 شکست دهد.
و حالا پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 18، آسمان ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 9، آسمان ابری. فراه بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. و میمنه بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 14 و آسمان ابری گزارش شده است.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش‌های ناکام
تعریف مشخص و روشن از اجماع ملی در دست
100.5 FM.
دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو کاندید پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعا کردند که تقلب گسترده و بی‌نظمی در شمارش آرا صورت گرفته است. این در حالی است که دکتر عبدالله میگوید که وی بدون رفتن به دور دوم برنده می شود. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد برایتان پیشکش می کنم. دکتر عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان با توجه به نتایج ابتدایی با کسب 44.9% آرا در ردیف اول قرار دارد. از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه سابق و اقتصاددان در بانک جهانی با گرفتن 31.5% آرا در ردیف دوم قرار گرفته است. اگر نتایج ابتدایی پس از رسیدگی به تمام شکایات به حال خود باقی بماند و دکتر عبدالله نتواند آرای 50.1 را به دست آورد، توقع می رود که انتخابات به دور دوم برود. انتظار می رود که دکتر عبدالله در روند دوم انتخابات که در اول ماه جون برگزار می شود با اشرف غنی احمدزی بر رقابت بپردازد. اما دکتر عبدالله در نشست خبری روز یکشنبه گفت که هنوز نتایج انتخابات قابل تغییر است و اگر به موارد شکایات به درستی رسیدگی شود، امیدواند اکثریت آرا را به دست آورد. دکتر عبدالله میگوید
با بررسی هایی که ما داریم، با اسنادی که در اختیار ما هست، برندگی تیم ما معلوم است در هر حالت و در هر شرایط. اما چی باید شود؟ چون هنوز بخش بررسی آرا صورت نگرفته، کارهای زیادی هنوز باقی مانده، متباقی پروسه باید با شفافیت کامل به انجام برسه.
حامیان دکتر عبدالله میگویند که تقلب و کمبود اوراق رایدهی در روز انتخابات در بخش‌های کشور و حذف صدها هزار آرا از روند شمارش انتخابات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لیل ما احمدی عضو مجلس نمایندگان افغانستان که از دکتر عبدالله حمایت می‌کند میگوید
به این معنا که تعداد زیاد از صندوق‌ها قرنطین شده و تعداد هم ابطال شده که به اساس قانون انتخابات نیست و نقض قانون در این موضوع در نظر گرفته شده و همچنان تعداد از ناظرین کاندیداها راه پیدا نکردن در شمارش دقیق آرا برشان که خلاف قانون رفتار شده.
از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی میگوید که در روند دوم انتخابات وی برنده است، اما او همچنان اشاره کرد که کمیسیون انتخابات نتوانست جلوه تقلب را بگیرد. آقای احمدزی به طور کنایه به اعلام موفقیت دکتر عبدالله گفت تاکید بر این که انتخابات در دور اول برنده دارد قانون را زیر پا گذاشتن است. دومین نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت ما باید وضاحت کامل داشته باشیم که انتخابات به دور دوم می رود و دور دوم حتمی است. دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی هر دو احتمال ائتلاف را با سایر کاندیدان بحث کردند، اما احتمال پیوستن به تیم یکدیگر را رد نمودند. در همین حال برخی ها می گویند که احتمال دارد در نتایج نهایی آرای اشرف غنی احمدزی افزایش یابد که تا 14 ماه می اعلام نخواهد شد. قربان علی یک تن از باشندگان کابل می گوید
نتیجه هنوز ابتدایی است، یک دفعه درست معلوم شود رای باطل جذاب پیدا شود و امکان دارد که رای دکتر سیو اشرف غنی بالاتر بره و ما برش رای دادیم. باز هم اگر در دور دوم هم بره ما برش رای میتیم و از دکتر سیو اشرف غنی احمدزی حمایت.
ناظران مختلف انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در حال بررسی صدها اتهام تقلبند و تا اوسط ماه می وقت دارند تا آرای را باطل سازند که آنها را تقلبی تلقی می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، در اخیر تک بار دیگر توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار جلب می دارم. به دلیل درگیری ها میان گروه های مختلف مسلح مخالف حکومت افغانستان در ولایت ننگرهار، بیش از 1500 خانواده در ولسوالی نازیان آن ولایت مجبور به ترک منازلشان شدند. مقامات می گویند که این خانواده ها به مرکز ولسوالی نازیان و ولسوالی غنیخیل آن ولایت فرار کردند. مقامات همچنان اضافه می کنند که درگیری ها میان طالبان افغان و گروه لشکر اسلام پاکستانی صورت گرفته است. انفجار یک بم در شهر کراچی پاکستان حداقل 3 شاگرد یک مدرسه را کشته و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. انگیزه این حمله تا به حال واضح نیست. سیمون گست دیپلمات ارشد بریتانیایی دیروز برای صحبت با مقامات ایرانی روی روابط کشیده میان دو کشور از تهران دیدن کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی تعزیرات بیشتر را بر روسیه وضع کردند. این در حالی است که مسکو تعهد نموده است که پاسخ دردناکی را به آنان ارائه خواهد کرد. ایالات متحده گفته است که 7 مقام و 17 شرکت این کشور را هدف قرار می دهد. بانکمون منشی عمومی ملل متحد از گزارش ها در مورد یک محکمه مصری هشدار داد که حامیان جنبش اخوان المسلمین را به مرگ محکوم کرده است. آقای بانکمون به روز دوشنبه گفت که فیصله ها و صورت آشکار با معیارات ابتدایی محاکم منصفانه مطابق ندارد و ویژه فیصله های احکام مرگ را صادر می کند که به نظر می رسد ابعاد ثبات دراز مدت را زیر سوال ببرد. با آغاز روند رایدهی نیروهای امنیتی عراق، سلسله از بمبگذاری های انتحاری جان بیش از 50 نفر را در آن کشور گفت. تا به حال شخص و یا گروه مسئولیت این بمبگذاری ها را به عهده نگرفته است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که امریکا تعزیرات را بر افراد مورد بررسی قرار می دهد که ناآرامی ها را در سودان جنوبی ترغیب می کنند. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا فردا، تا امروز ساعت 7 که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما میتونید برنامه های رادیو آزادی را در همین موج بشنوید.